ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران تا ساعاتی دیگر در نیویورک آغاز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن برای رسیدن به راه حل مسالمت‌آمیز با ایران مصمم است. حسن روحانی خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. سلام بر شما، شب شما خوش، من وحید پوراستاد هستم. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. در این نشست جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه آلمان، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای شرکت می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری ساعتی پیش از آغاز گفتگوها از سازنده بودن این نشست ابراز اطمینان کرد. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران روز گذشته در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا حل مسئله هسته‌ای را گامی بزرگ عنوان کرد که می‌تواند به بهبود روابط واشنگتن و تهران بیانجامد و تأکید کرد که وزیر خارجه آمریکا برای رسیدن به راه حل مسالمت‌آمیز با ایران مصمم است. آلن ایر در گفتگو با رادیو فردا گفت برای حل این موضوع دولت آمریکا از هیچ اقدام سیاسی و دیپلماتیکی فروگذار نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از گفته‌های حسن روحانی، مقام‌های دولتی او و نیز سخنرانی‌اش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد و تأکید کرد که این سخنان باید با عمل همراه شود تا بتوان آنها را راستی آزمایی کرد. آلن ایر ابراز امیدواری کرد که نشست 5 به علاوه 1 در روز پنجشنبه آغازی باشد که تا ماه آینده در ژنو ادامه داشته باشد و بر اساس آن بتوان به راه حلی رسید. حسن روحانی در نشست خلع سلاح اتمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. آقای روحانی در سخنرانی خود به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها گفت حدود 14 است که تلاش‌های بین‌المللی برای منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه با ناکامی مواجه شده که در این باره اتخاذ تصمیم فوری ضروری است. او با نام بردن از کشور اسرائیل گفت اسرائیل تنها کشوری است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT نپیوسته که باید بدون هیچ تأخیری به این معاهده بپیوندد. تا فعالیت‌های هسته‌ای این منطقه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. آقای روحانی در ادامه سخنرانیش در نشست بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای گفت هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای نقض منشور سازمان ملل و جنایت علیه بشریت است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که اگر مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی به پیشرفتی منجر شود، تحریم‌ها علیه ایران باید کاهش یابد و در نهایت لغو شود. آقای لاوروف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست که روز پنجشنبه منتشر شد، اظهار داشت پیام‌هایی که اکنون از ایران شنیده می‌شود دلگرم کننده است. مناقشه هسته‌ای ایران در روزهای اخیر تحت شعاع مواضع حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آقای روحانی در این اجلاس و نیز در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های آمریکایی انجام داده بر حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده. آمریکا در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته درباره نیات حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همپیمانان خود در خاورمیانه خواسته است که شکیبا باشند و به دیپلماسی فرصت پیشرفت بدند. به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا به اسرائیل گفته است که راستی آزمایی رویکرد تازه است که حسن روحانی از آن سخن میگوید یک امر حیاتی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بر حل سریع مسئله اتمی ایران تاکید کرده و گفته که انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
حسن روحانی در این مصاحبه که در شماره روز چهارشنبه واشنگتن پست منتشر شده گفته است موضوع هسته‌ای ایران هر چه سریع‌تر حل شود برای همه بهتر است. او گفته است انتخاب ایران این است که 3 ماهه موضوع حل شود. اگر به 6 ماه هم کشید باز هم خوب است، ولی در هر صورت صحبت از ماه است نه از سال. این سخنان یا این امید را تا چه حد میتوان واقع گرایانه تلقی کرد؟ آیا حل این مسئله بیشتر در گروه اقداماتی از جانب ایران است یا از جانب آمریکا؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
من فکر میکنم امیدی به حل مسئله هست، به این معنا که از گفتگوهایی که درون سیاستمداران نظام میگذره یا اونچه در نشریات ایران منتشر میشه و یا اونچه که کارشناسان اظهار نظر میکنن، همه نشان از این دارن که ایران آمادگی داره برای اینکه غنی‌سازی رو در حد 5% بپذیره. سقف مقدار غنی‌سازی شده، حالا اینکه 2000، 3000، 5000، 10000 کیلوس، این مورد مناقشه خواهد بود. مسئله اساسی که قد با ایران داره شفافیت، همونطور که در سالهای 2003 تا 2005 میلادی در حقیقت اون پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی بدون اینکه از طرف مجلس تصویب بشه، با تصمیم هیئت دولت در دولت آقای خاتمی بهش عمل شد. این راه حل الان هم وجود داره و فکر می‌کنم آقای روحانی این راه رو خواهد رفت. منتها یه مشکلی اینجا هست که آمریکا و آژانس اصرار در رفتن به پارچین دارن، ولی ایران اون پایگاه رو یه پایگاه نظامی و جز اسرار نظامی کشور خودش میدونه و تا به حال اجازه نده. این دو مشکل وجود خواهند داشت.
آقای روحانی در مصاحبه با واشنگتن پست گفته است برای بهبود روابط با آمریکا به یک نقطه آغاز نیاز هست و این نقطه آغاز به گفته آقای روحانی میتواند حل مسئله هسته‌ای باشد. حسن روحانی گفته است پس از حل مسئله هسته‌ای دیگر غیر ممکنی برای پیشبرد سایر جنبه‌ها وجود نخواهد داشت. مهران براتی این نکته را گوش زد می کند که قطع روابط ایران و آمریکا به سالها پیش از مسئله هسته‌ای باز می گردد، به گروگانگیری در سفارت آمریکا.
واقعیت برعکس دید آقای روحانی است. واقعیت اینه که غرب با ایران مشکل اتمی و غنی‌سازی نداشته. این مشکل به دلیل ادعاهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه به وجود اومده، ادعای مدیریت و رهبری سیاسی خاورمیانه، ادعای اینکه اسرائیل و آمریکا دشمن ارزشی ایران هستن، در پی نابودی ایران هستن، سلاح اتمی دارن و میخوان منطقه رو تحت نفوذ خودشون در بیارن برای محدود کردن دایره فعالیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی. مشکلات از اینجا شروع شده. یه مسئله هم هست که خدمتتون بگم، جمهوری اسلامی همیشه گفته که ما با آمریکا قطع رابطه نکردیم، بلکه آمریکا بوده که با ما قطع رابطه کرده. بنابراین الان مسئله فقط در این هست که این سم ما بگیم بله، حالا شما میتونید دوباره برگردی جای اول خودمون. این آمریکاست باید تصمیم بگیره، معذرت خواهی بکنه و برگرده طبق شرایط دیپلماتیک بین‌المللی و حرفای از این دست که با واقعیت اونچنان همخوانی نداره. به هر صورت گروگانگیری 444 روزه بوده و حوادث بعد از اون. بنابراین اگر دولت آقای روحانی بخوان در این جهت هم گشایشی بشه، باید مسئله رو دو طرفه ببینن، اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده اینها رو ببینن. خب آمریکا برای کودتای 28 مرداد معذرت خواهی کرده، ایران هم برای گروگانگیری معذرت خواهی بکنه یا گامهایی در این جهت برداره.
در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در زمینه دیدار انجام نشده رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در سازمان ملل متحد به خبرگزاری ایرنا گفته است ما موضوع دیدار را یک حوزه ممنوعه نمی‌دانیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نیروهای آمریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک
می‌کنه؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
انفجارها و خشونتها در عراق همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه انفجارها در بازارهای خرید بغداد دست کم 22 کشته بر جای گذاشت که در میانشان زنان و کودکان هم بودند. عراق اینک صحنه وخیمترین خشونتها پس از سال 2008 میلادی است. وقتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه دلیل تشدید خشونتها در عراق رو جویا شده. حسن هاشمیان:
امروز آقای نوری مالکی دلیل انفجارها را کشتن بر اساس مذهب توصیف کرد. به اعتقاد من این توصیف زیاد دور از واقعیت نیست، چون که اونچه که الان داره در عراق اتفاق میفته مجموعه ای از همه تناقضات موجود در منطقه خاورمیانه است. در اونجا یک بهار عربی شکل گرفت، همین بهار عربی به عراق کشیده شد، سنی ها همراه با این بهار عربی شدند، بخشی از سیاستمداران از اونها حمایت کردند، بخش دیگه شیعه بودن تقریبا اونها حمایت نکردن. کشتاری که الان در سوریه اتفاق میفته در واقع بر اساس مذهب داره صورت میگیره. همین خاطر اونایی که طرفدار بشار اسد در عراق و اونایی که مخالف اون هستند به شدت با هم درگیر شدن. در روز گذشته در منطقه الصدر عراق یک مجلس سوگواری که طرفداران آقای مقتدی صدر برگزار کرده بودند مورد هجوم مسلحین و انفجارات خاص صورت گرفت. بلافاصله مجموعه های شبه نظامیان جیش مهدی طرفداران آقای مقتدی صدر وارد عمل شدن و وارد ادارات دولتی شدن، یعنی برای نخستین بار رفتن ادارات دولتی را اشغال کردن و یه سری از کارمندان را به عنوان عامل این حمله ها تلقی کردن، اونها را دستگیر کردن و این خشونت هایی که امروز در جنوب عراق در منطقه الدوره و منطقه لطیفی عراق رخ میداد در واقع واکنش های نسبت به کارهایی که دیروز به این شکل صورت گرفت. بنابراین یک جنگ مذهبی اونطور که آقای مالکی هم گفته الان در عراق جریان داره.
خب شما آقای هاشمیان اشاره کردین که جنگ داخلی سوریه هم تاثیرگذار بر افزایش خشونت‌ها در عراق، ولی حتی پیش از بحران سوریه این انفجارها و این تلفات به شکل روزانه در عراق این خشونت‌ها ادامه داشت.
این خشونت ها تقریبا حدود 7-8 ماهی شدت پیدا کرد، قبل از اون به این شکل نبود. حتی قبل از اون تظاهراتی بر ضد آقای مالکی هم به اون شکل نبود، اگرچه فرایند سیاسی به بنبست رسیده بود. اما بعد از اینکه تظاهرات شبیه به بهار عربی در بخش های سنی نشین عراق شکل گرفت و سیاستمداران سنی هم از اون حمایت کردند و آقای مالکی هم دست به یکی از کشتارهای غیر منطقی در یکی از مناطق سنی نشین زد، دیگه خشونت‌های فرقه‌ای از اون زمان شدت پیدا کرد و بحران سوریه هم این کشتار فرقه‌ای رو تشدید کرد.
آقای هاشمیان، این خشونت‌های شدید در عراق رو شما به عنوان کارشناس خاورمیانه چه راه حلی می‌بینین براش؟ چگونه می‌تونه این خشونت‌ها پایان بگیره؟
من معتقدم که بایستی یک دولت ملی غیر فرقه‌ای شکل بگیره در عراق. یعنی الان شما دولت را در نظر بگیرید، دولتی حمایت شده از احزاب شیعه است و یک فراکسیون خیلی گسترده احزاب شیعه و به کمک چند گروه کرد تونستن این دولت را سر و پا نگه بدارن و این دولت همه مردم عراق را نمایندگی نمی‌کنن. بایستی عراقی‌ها به یه جایی برسن برای اینکه این خشونت‌ها از بین بره، یک وحدت ملی بر سر یک دولت ملی ایجاد کنند، همینطور که الان در میان گروه الاسد هم مطرح شده. اما به اعتقاد من عمل کردن به این مسئله خیلی زمان بره و خیلی فاصله داره از اوضاع امروزی که ما در عراق میبینیم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه درباره دلیل تشدید خشونت‌ها در عراق.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مورد آخرین تحولاتی که این روزها در نیویورک بین ایران و کشورهای غربی در جریانه، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و دیدگاه و نظر خودتون رو بیان کنید. 2042-02-21-12-21-12. ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حبس دنیا مانده ام، من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مالک را بازید ام. دارم یک بارگی در عاشق بچیده ام، دارم یک بارگی از آفیدت ببریده ام.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در سینه هم دل یاد تو مستانه رخصد با هر نبا یه هم دل دیوانه رخصد در خلوت ما به ناله ساز محبت سوزد دل شمع و در برش پروانه رقصد دارم ناله شبانه بارم عشق عاشقانه به خاموشی دل زمرم چو شمع سحر بسوزم که این آتش مرا شناسد که اهل وفا شناسد اگر روزی برات روزم به هم خوش و تر بسوزم چه دارد خبرت حال عاشقان آن که غم ندارد نشمی که عشق هجران به رخ ببارد به شمع سحری چون حکایتی از نمت بگویم شکنت سرشکم ناله در گلویم تا که تو یاره من یار تو باشم تون و گل دیگران و من خار تو باشم مرغ قفس چون رها شود خاطر کند شاد من می شدم شاد اگر گرفتار تو باشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Thank you.
عاشقی پیچیده این بار من این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی چند در دلم دیشیدم چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا زیرا از آن کم دیدگی من صد صفت
ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست و من هم وحید پوراستاد هستم. حسن روحانی در نشست جنبش غیر متعهدها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که اگر مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی به پیشرفتی منجر شود، تحریم ها علیه ایران باید کاهش یابد و در نهایت لغو شود. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بر حل سریع مسئله اتمی ایران تاکید کرد و گفت که انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا حل مسئله هسته‌ای را گامی بزرگ عنوان کرد که میتواند به بهبود روابط واشنگتن و تهران بیانجامد و تاکید کرد که وزیر خارجه آمریکا برای رسیدن به راه حلی مسالمت‌آمیز با ایران مصمم است. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می‌شود. آمریکا در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته درباره نیات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، از همپیمانان خود در خاورمیانه خواسته است که شکیبا باشند و به دیپلماسی فرصت پیشرفت بدهند. آمریکا پیمان کنترل تجارت بین‌المللی سلاح‌های متعارف را امضا کرد. تاکنون 90 کشور عضو سازمان ملل متحد این پیمان را امضا کردند، ولی تنها پارلمان‌های 4 کشور آن را تایید کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشد بهتر بهتر شد چون کنم.
حوزه های هنر و فرهنگ.
ماشین زیردریایی جیمز باند به تازگی در یک حراجی به قیمت 898 هزار دلار به فروش رسید. اتومبیل جیمز باند که لوتوس اسپیریت نام دارد، سال 1977 در فیلم جاسوسی که مرا دوست داشت مورد استفاده قرار گرفت. این ماشین که در خشکی قابل حرکت نیست، در صحنه ای از فیلم با بازی راجر مور در زیر دریا استفاده شد. پس از ساخت فیلم این اتومبیل در چند نمایشگاه به نمایش درآمد و سپس در نیویورک در محفظه مخصوص نگهداری میشد. عرضه این ماشین در حراجی RM در لندن انجام شد و در نهایت فردی که با تلفن در حراجی شرکت کرده بود آن را خریداری کرد. فیلم جاسوسی که مرا دوست داشت ماجرای دیوانه است که میخواهد دنیا را نابود کند و تمدنی جدید در زیر آب برپا کند.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
گرچه مردی.